روز روزگار خوش، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباشه، حتی تو گل و ماته.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 135 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، این پادکست جان نثاری در لباس امداد. سید علی اکبر میر محمدی امدادگر هلال احمر اصفهان بود. جان نثاری که با لباس امدادگری امید می‌ریخت در دل مردم. متولد 1370، فرزند سرفراز جانباز دفاع مقدس سید محمود، جوانی که ریشه در دلاوری داشت. او تازه داماد بود. از سال 1384 وارد جمعیت هلال احمر شهرضا شد و دوره‌های کمک‌های اولیه را با علاقه و جدیت گذروند. در سال 1399 آموزش امداد و نجات دید. براش تلاش معنایی فراتر از مدرک داشت. در سال 1400 رشته امدادگر یک رو هم گرفت و بعدها به درجات نجاتگر سوم و دوم ارتقا یافت. جانمایه‌ای در وجودش بود که برای انسانیت وقفش کرد، نه برای مدال و مقام.
دانش سال 70 حالا خب تو مدرسه یفه یکی دعواش میشد میرم میانجیشون کنس جداشون که کمک بکر که دعوا نکنم تو تا دیسانس گرفتم یکی علوم اجتماعی که خوب هم نجاتگری بدانم داد هفته دو روز سه روز پنجشنبه جمعه بسات هفته یه روز دو سه روز بود ایام تعطیلات عیدم که همش رفتم کارم شد
چون مؤسسه خیریه سر می‌زد کاری مثلا وسیله چیز داشت که برامون جابجا می‌کرد و حتی یه سری معلولین که مثلا می‌خواستن استحمام کنن می‌بردشون استحمام حمام بود مثلا کارش رو انجام میداد و یا مثلا ده ما حتی تو خونه سه تا از این کاغذای پیدا کردم که سه تا از دختر بچه‌های بعد سرپرست و تحت سرپرست خودش آورده بود مثلا اینا به ما اطلاع نداده و بعد ما تازه متوجه شدیم که اینا تحت پوشش داداشی بودن.
هر شیفتش فرصتی برای محبت و خدمتی بی ادعا بود. در پایگاه امداد و نجات جاده‌ای خدمت می‌کرد، جایی که زندگی و مرگ دست به دست هم می‌داد. سید مرتضی عمادی میگه
با همسرش اومده بود پایگاه. نیم ساعتی از دل و جان حرف زدیم. روحیش آینه کار خیرخانه هلال احمر بود. فروتن، مسئول و آماده خدمت دائم. اون هیچگاه در کارهاش تأخیر نداشت. نظم و تعهدش زبانزد بچه های پایگاه بود. اگر مراجعی می اومد اون پیش قدم می شد، بی صدا، بی ادعا، با تواضع و خالصانه. اونا خانواده شکل گرفته در عشق خدمت بودن. در لحظه اصابت موشک در اصفهان اون در حال امدادرسانی بود و آرام و مصمم. در اون لحظات لبخندش برای مجروحان امید شد، نورش جاده‌ای برای شفای دلهای زخمی. مجروح شد در یکم تیر ماه 1404 و پس از چند روز مبارزه به شهادت رسید. جمعیت هلال احمر اون رو پنجمین شهید این نهاد در اون نبرد معرفی کردند. اطلاعیه رسمی نوشت آن که در راه خدا کشته شود در پیشگاه پروردگارش زنده است.
شروع دوستی من با آقا علی حالا دقیق خاطرم نیست که مثلا یه اتفاق خاص نبود. تو پایگاه با هم دیگه تو پایگاه بسیج هلوهوش بکنم سال 87-88 بود. یه سال از من بزرگترن آقا علی، تقریبا 17-18 سال شون بود. البته من 16-17 سالگی وارد پایگاه شدم. آقا علی سابقه شون از من خیلی بیشتر بود. همون آموزش ها معمول بسیج بود. بیشترین برخوردی که با هم داشتیم یکی تو جلسه قرآن هفتگی بود که خب هر هفته خونه یکی از اعضا بود و جلسات مثلا همون فرهنگی بسیج یا مثلا اگه خیلی وقت فوتبال دستی بازی می‌کردیم تنیس برخوردا معمولی دوستانه و کم کم ادامه پیدا کرد. 8 سال پیش که دیگه جدا از دوستی با هم فامیل رابطه دوستانه بود تا مثلا به سن ازدواج برسیم. من هم با آقا علی دوست بودم، هم با آقا حسین هم دانشگاهی بودیم، باشگاه با هم دیگه می‌رفتیم. بالاخره شناخت و دوستی چند ساله با هم داشتیم. دیگه به سن ازدواج رسیدیم، خب قطعا یه خانواده خیلی خوب و مذهبی داشتن. فکر می‌کنم انتخاب درستی بود.
پیکرش رو به اصفهان آوردن. شمایلی از آرامش در میان پرچمها و اشکها. همکارانش با بغض می گفتن اون همیشه لبخند می زد، حتی به هنگام فاجعه. مردم شهرزا و اصفهان با دیدن اون یاد پرستارانی رو زنده کردن که وقت خطر کنار بیماران موندن. داستان ازدواجش و ماحصل نرفته قلب‌ها رو شکست. حقیقتی تلخ و روشن. باور نکردنیه. در میدان خدمت شهید شد. اما روحش همچون ستاره‌ای در دل تاریکی مشعل راه امدادگران باقی بود.
با هم فوق‌العاده صمیمی بودن، یعنی حتما دو روز یه بار هر روز که با هم دیگه زنگ می‌زدن، وابستگی خیلی زیادی با هم داشتن و خیلی هم شوخ بودن با هم دیگه. یعنی اینقدر که با هم دیگه شوخی می‌کردن با حسین یا مثلا با من، اینقدر شوخی نداشتن، خیلی با هم دیگه رابطه عاطفی زیادی بود، فوق‌العاده بود. یعنی شاید میشه گفت نمونه اینو من ندیده بود که اینقدر با هم یه خواهر برادر صمیمی، یا این محبتی که بینشون بود خیلی زیاد بود.
این روایت حکایت یک جوان با دو مدرک علوم اجتماعی و حقوقه، اما با یک درجه تلاش بی‌نظیر در امدادگری. سید علی اکبر فراتر از امدادگر، پیام‌آوری بود از جنس ایمان، پاکی و خدادوستی. در کوچه های آرام شهرزا کودکی چشم به جهان گشود به نام سید علی اکبر، فرزند جانباز دفاع مقدس، جایی میان صداهای دعا و سرود مقاومت. او با تبرک نامی که از پدر داشت بزرگ شد، پدری که رزم را زیارت کرده بود و درس ایثار به خانه آورده بود. علی اکبر از همان کودکی فرمان عشق به خدمت را در قلبش داشت. وقتی بچه بود به مادرش کمک می کرد، دانه دانه خرما می شمرد و لبخند مهمانان را می دید و دلتنگ شادی دیگران می شد. دانشگاه برایش دریچه‌ای بود به عالم حضور بیواسطه در خدمت انسانها. علوم اجتماعی و حقوق خواند تا فهم بهتری از درد جامعه داشته باشد. اما در دل دانشگاه نه فقط خواندن، علی اکبر با شوق امدادرسانی گره خورد. دوره کمک‌های اولیه رو با جدیت گذروند و عطر خدمت رو زودتر از مدرکش استشمام کرد. لباس امدادگر لباس مردانگی بود بر دوش جوانی که 3-4 ماهی از عقدش نمی‌گذشت. تازه دامادی که تازه دلش در گره گشایی از درد مردم خلاصه می‌شد. در پایگاه هلال احمر شهرزا او تبدیل به نامی شد کوچک ولی پرمعنا، کسی که آرام وارد صحنه می شد و خدماتش در سکوت قلبها را قرص می کرد. احساس پرستاریش هر روز عمیق‌تر می شد. در ارتباط با بیماران مجروح و آسیب دیده نه فقط کمک می کرد، بلکه همراه حالشان بود.
من ساعت حدودا 10 شب بود، مادرم به من زنگ زدن، گفتم ما سفره کشیدیم و هرچی به دادش زنگ میزنیم خانومش اونجا منتظریم که بیان با هم شام بخوریم و هرچی زنگ میزنیم گوشی جواب نمیدن. اگه میشه مثلا برو در کارگاهی که اونجا کار میکردن، برو کجان که مثلا اون نگرانشون ما. و من پشت‌بند اون که مادرم زنگ زد، یکی از رفیقام زنگ زد گفت خبر دادشی داری؟ یهو دلم ریخت، گفتم چطور؟ گفت نمیدونم ولی به من میگن شهید شده دادش. واقعا داغون شدم، شروع کردم زنگ زدن به اونایی که باش در ارتباط بودن، هیچ کی جواب گوش منو نداد چون همه اطلاع داشتن، می‌خواستن به من نگن. یکی از رفیقای دیگه‌م دوباره اونم زنگ زد، گفت داداش خبر داری؟ گفتم چی شده؟ من خیلی نگران شدم. اون شب زنگ زدم به دامادمون، گفتم که بیا با هم بریم مثلا جریان چیه. به هر کیم که زنگ می‌زدن یا جوابمون رو نمی‌دادن، گفت که ما خبر نداریم. رفتیم در مسجد محلمون، اونجا نزدیک منزل آقای سعید یونسی بود، اون شهیدی که مثلا باشو همراه بودن، همه اونجا جمع شدن. اونجا دیگه تا فهمدم زدم زیر گریه و با دامادم با هم اومد منو گرفت و برد و رفتیم بیرون، یکم قدم زدیم ولی نمیتونستم با این حالم برم خونه. تو اون لحظه من فقط تنها کاری که به داماد گفتم تو جوابش رو بده، بگو مشکلی نه، بگو فقط بذار امشب متوجه نشن، بذار حداقل امشب راحت بخوابم. بهشون بگو رفتم ماموریت گوشیش رو همراهش نبرد. و تا حدودا ساعت 1:30 من تو خیام بودم، نمیتونستم برم خونه چون تحمل این که برم خونه هر لحظه اون که بزنم زیر گریه و خانواده متوجه بشه. یکم که آروم شدم رفتم تو خونه، تا که وارد خونه شدم یه صحنه خیلی غم انگیز دیدم. دیدم که خانومشون همچنان پای سفره نشسته بود.
شیفت آخرش رو قبل از شهادت با همسرش گذروند. او معتقد بود امدادگری نه شغل که رسالتی خطیره و در هر زخمی که با رضایت و مهربانی میبست دانه ای امید میکاشت در دل کسی که ناامید شده بود. در روز شهادتش علی اکبر در حال امدادرسانی بود، بی اعتنا به ترس، بی توجه به خطر، با لبخندی که مانوس با قساوت و صدای کمک‌خواهی ها نبود. وقتی موشک اصابت کرد او آرام وجود داشت، در میان دود و درد. ایمانش فریاد آرامشی بود برای مجروحان در محاصره خطر. همکاراش هنوز میگن تنین نام علی اکبر در اون لحظه بی‌عدالتی امید رو به قلب‌هایی بازگردوند که دیگر کسی رو نداشتند.
فقط به دامادم گفتم و رفیقاشم که اونجا بودن بهشون گفتم، اونا اومدن اونجا. اون لحظه که در تابوت رو باز کردم من اصلا جنازه رو درست تشخیص ندادم، اصلا یه طرف صورت کلن پنبه گذاشتن، اصلا یه طرف دیدم بدنش نبود. نه اصلا باورم نمیشد، تا اون لحظه هم حتی باورم نمیشد داداشم شهید شد. من چشم انتظار داشتم گفتم شاید برگرد. وقت یه اصلی از وقتی بنیاد شهید زنگ زدن خونه و گفتن که خانواده اگه میخوان بیان برای دیدار آخر. خیلی اینجا نگران بودم مادرم چجوری ببرم، چجوری با این صحنه مواجه بشه. مادرم که تاب و تحمل دوری داداشم نداشتن چجوری آدم این صحنه رو ببینه. اون حس مادری پسری با من تازه دامادم بود، خاطرم خیلی.
روح امدادیش حالا ادامه داره. در هر اورژانسی که تیم هلال احمر به میدان میره نامش زمزمه‌ایه که میگه باید ایستاد و ایستادگی کرد. سید علی اکبر میر محمدی، تازه دامادی که شادی زندگیش رو با حضور در خدمت عوض کرد، در بهترین شیفت عمرش آرام به شهادت رسید، اما جانشو وقف مردن نکرد، بلکه وقف زندگی بخشیدن کرد. برامون بگید شهید سید علی اکبر میر محمدی در چه شهری زندگی میکرد؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظر
تا بار دیدنم گوی درش بازی، تا بار دیدنم گوی درش بازی، ولی باختم من. چه مردی چه مردی چه مردی
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه شبکه رادیویی سلامت هستین و آرزو میکنم هر جا هستین حال دلتون خوب باشه، لحظاتونم سرشار از آرامش باشه، به ویژه تو این لحظه هایی که داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران. و همیشه تو این لحظه از شما عزیزان خواهش رو داشتم که انشاءالله همدیگر رو فراموش نکنیم، به ویژه حالا در این ایامی که در ماه ایام سوگواری آقا امام حسین علیه السلام هم هستیم. انشاءالله که هر دعایی دارین، هر حاجتی دارین، همه حاجت روا بشیم. خیلی از عزیزان تو این لحظه ها التماس دعا دارن، بیمار دارن، مریض دارن، گرفتاری دارن و اینا رو به خاطر این دارم میگم. پیامک هایی رو ما بعضی مواقع دریافت میکنیم از شما شنوندگان عزیز که واقعا عاجزانه تقاضا میکنن، میگن اگر امکان داره به شنونده ها بگید مثلا برای یکی از اعضای خانواده من دعا بکنن، مریض بیمارستانه. چون همه ما اعتقاد داریم، در دین ما هم شدت سفارش شده دعای دست جمعی، دعا در حق دیگران. انشالله که همه عزیزانی که حاجتی دارن، نیازی دارن برطرف بشه. پس تو این لحظه ها هم دیگر رو فراموش نکنیم. از همه شما عزیزانم التماس دعا داریم و بریم به استقبال اذان ظهر به افق تهران.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نماندت، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
پروردگارا به نام تو آغاز میکنم و سلام بر حسین ابن علی علیه السلام. یاران گرانقدر لطفاً با ما همراه باشید.
توفان نوح من از نینوای توست، از قامت سنا شور صدای توست. روبه سجاد قرق خون هفتاد و دو سر به با افتاد قرق خون.
ای خلقت گلت عطر حضور تو، آزادگی و عشق رمز عبور تو. کاش ای امام حق پیش مرگتان شدم، هنگامه بلا آقا کجا روم؟ مولای من رخصت بده غمنامه دل با کنم، با کشتگان باغ زهر تو را معنا کنم.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
در مکتب امام حسین علیه السلام تا آدمی به آزاد منشی نرسد و از اسارت و گمراهی رهایی نیابد، به دریای مواج و اقیانوس عمیق کمالات نخواهد رسید. در این مکتب جوان با ارزش جوانی است که خود را در میان برترین آفرینندگان الهی می‌داند و از گرفتاری در مرداب پستی‌ها گریزان و خود را به سراب هوا و هوس دلخوش نمی‌سازد. نه در میدان ریا و رنگ دنیا دچار انگ و ننگ می شود و نه عنوان و پست و مقام او را اسیر می کند. جوان زانوزده در مکتب پرفیض حسینی علیه السلام با گوهر حقیقت خیش آشنا شده. نه فریب دنیا می خورد و نه آخرت را به بهای ناچیز از دست می دهد. او در مثال همچون یوسف پیامبر است که به بندگی افتاد و زندانی گشت، اما آزادگی او مخور دیگران نشد. صفات چنین شاگردی را از کلام نورانی امام صادق علیه السلام اینگونه میتوان برشمرد: اگر بلا و سختی به او رسد، شکیبایی ورزد. اگر مصیبت ها بر سرش فرو ریزند، او نشکند. و اگر به اسیری افتد، به آزادگیش آسیب نرسد.
رنگ ارادت و عاشقی آدم ها با همدیگه فرق میکنه و گاهی با نوایی جانسوز همراه میشه.
یا علی گفت و عرق ریخت مرا نوکر کرد، حرکت نان حلال پدرم دست علی.
و هنجره‌ای که از آن حقانیت اهل بیت بیرون بیاید پاک و ارزشمند است.
تمام عزت من از طفیل مهر شماست، بدون مهر شما عزتی ندارم. من مدعی یک افتخار، مدعی یک مدال افتخاری که توسط اهل بیت یک ذاکر میدن.
حسین پیرزاد از مداحان قدیمی محله طلابه که همه او را خوب میشناسند.
بنده حسین پیرزاد هستم. از سال 55 بود، 9 ساله یا 10 ساله که بودم شروع به مداحی کردم. قبایل مدعی من با حضورم در مسجد محل من، مسجد موسی بن جعفر علیه السلام بود، مشوق زیاد داشتم، از جمله امام جماعت مرحوم اون زمان. تا صبح هشت بر سر و بر سینه می زنم، جدم که نیست در بر تو، مادرم که نیست.
مدحی یک هنر هست، ولی هنری هست که همراه با دل باید باشه، اگر نباشه تاثیرگذار نیست. طبیعتا وقتی که انسان خانزاد شد، یعنی نوکر خانزاد دستگاهی شد، بدترین لحظه برای یک نوکر اون لحظه که دیگه بهش بگن از این بعد تو دیگه نمیخوای. خدا و روزا رو نیاره برای هیچ مؤمنی، هیچ مسلمانی که اربابش دیگه بگه تو از حالا دیگه به درد من نمیخوره، دیگه نمیخوای.
از تو سراز مادر من سینه این شکست، تا صبح هشت بر سر و بر سینه میزنم.
برای این مدح اهل بیت سلامتی و عاقبت به خیری آرزومندم.
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
داستان کربلای امام حسین، قضیه عاشورا و بلایی که ابو عبدالله علیه السلام تحمل کرد، یه داستان بسیار عجیبی بوده که از عالم میثاق، از عالم عهد، عهد این بلا رو از امام حسین گرفتن و تمام ائمه در به وجود آوردن دستگاه سید الشهدا همشون شریک بودن. یعنی پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن که ائمه قبل از امام حسین بودن، او رو آماده می‌کردن برای اینکه این دستگاه عظیم رو برپا بکنه، و امامان بعد از سید الشهدا هم در حفظ عاشورا، در حفظ این دستگاه کوشیدن. یعنی تمام 14 معصوم دخیل بودن تو این دستگاه، در به وجود آوردن دستگاه عظیم عاشورا که قرار دین رو تا قیامت نگه داره. امام حسین علیه السلام فرمود اتانی رسول الله، من جدم رسول خدا رو دیدم در خواب. خواب مثل امام حسین از واقعیت هم بالاتره. من جدم رسول خدا رو دیدم که فرمود یا حسین اخرج الی العراق، برو به سمت عراق. فان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو به شهادت برسی تو این مسیر. ببینید پیغمبر پشت قضیه است. به امام حسین تو خوابش میاد، تو مکاشفش میاد، برو. محمد حنفیه میگه خب برادرم خودت بخوای بری، این سفر خطرناکه، زن و بچه رو برای چی میبری؟ امام حسین فرمود که جدم رسول خدا فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد تو این مسیر اونها به اسارت کشیده بشن. اسارت اونها هم جزء این امتحان هست، جزء این مأموریت هست. خدا رحمت کنه شهریار رو، چقدر تو اون شعرهای قشنگش این مسئله رو زیبا به شعر کشید.